ironiye her gözde sana bir perişan. Mi elde beten anlıcı iman.
من ایف جوان 24 ساله گیلانیم. رادیو جوان امی دوسته.
عاشق منی عاشق از سر گذری مجان آزنده به ایران آینده به
ایران. دیار جوانایی که عاشق خوشن مردم سرزمینی دی. ای ایرانه، ان شمال شیمی آسمانه، همه آبی، همه شیمی دریایه، ان شرق بر زلف طلایی زری دخیل دوسته، ان جنوب همه جام بر کف، سینه سپر بگودیدی در مقابل اشن دشمنان.
ایران گلستان بهاران جنی دوست نری دشمن، گم بلنیه ایش که طلب کار امین، و عشق مرا سبز کنیم گل بکریم خاکتون و من، تا فردا به دشت دمن برج بهاران.
من ایت جوان گیلانیم. آیه رادیو جوان جوانه شیمی صدایش نبیم.
تو باید کشف هم کنی.
کشف؟ برای چی؟
سینما.
سینما یه اقیانوس بی انتهاست، نام میلیون ها نفر تو این حرفه سب میشه. سینما خیلی حساس، خیلی ظریفه، خیلی خشنه، خیلی بیرحمه، برای اینکه محصولش باید ظریف و حساس بشه، چون هرچی آمال و آرزو دارن تو سینما، اوج ایثارگری آرمان، همه چی اوج عشق تو سینما.
خب بالاخره اسمش چی شد؟
سینما چی؟
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، وقت شما بخیر. اینجا سینما چیه و من علی مرادخانی افتخار دارم که میزبان شما باشم در تنها برنامه تخصصی سینمایی شبکه رادیویی جوان.
بویش خوش آدین یاده نار اینجا مهمونیه، فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه. بویش خوش آدین یاده نار اینجا مهمونیه، فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه. بویش خوش آدین یاده نار اینجا مهمونیه.
بله، موسیقی رو شنیدید با صدای آشنای ایرج طهماسب. امروز میخواییم مفصلتر درباره کارهای عروسکی ایرج طهماسب با شما صحبت بکنیم، اما قبل از همه این ماجراها سرجهازی برنامه مرور خبرها هست و بخش راپورچی.
گزارش، خبر، تحلیل، راپورچی.
بله، خانم دمزاوادی در کنار ما هستن از طریق خطوط تلفن تا با هم دیگه خبرهای این هفته رو مرور کنیم. خانم سلام.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
مخلصیم، خوبین؟
با چند روز تاخیر روز رابطون میتون مبارک.
بله، بر شما هم مبارک باشه و بر همه رفقای نازنینم که تو این سالها در عرصه رابطومی کوشیدن. البته ما امروز خانم دمزاوادی مفصل درباره رابطومی حرف میزنیم تو بخش بعدی، اینو در جریان باشید. آره، خودتون خوبین؟
ارادت.
چه خبر؟
خبر که همه میدونن که جشنواره کن چند روز شروع شده و
خب
امسال خدا رو شکر حالا توی سریعه پیش هم گفته بودیم که توی جشنواره کن ایران خدا رو شکر داره دیده میشه، داره میدرخته. فیلم‌های زیادی هم امسال داریم توی جشنواره، یکیشون هم بردن لیلا،
مهمترینش دیگه، مهمترینش بردن لیلا،
بردن لیلا چند فیلم دیگه هم هستش که واقعا آرزوی موفقیت میکنیم.
میدونی که بلندترین فیلم
کل
جشنواره کن فیلم آقای روستایی، 2 ساعت و 45 دقیقه.
ایرانی ها نمیرن، اگرم برن این مدلی.
آره، حالا انشالله که یه سری حاشیه هم البته درباره فیلم بردن لیلا الان مطرح هست درباره این که حالا بالاخره پروانه نمایش داره نداره و اینا، امیدوارم ختم به خیر بشه، چون دقیق معلوم نیست چیه قصه، بهتره که دربارش صحبت نکنیم، اما امیدوارم که ختم به خیر بشه. بالاخره سعید روستایی استعدادیه که نمیتونیم نادیدش بگیریم و حتما جزو مهمترین کارگردان‌های نسل جوان سینما ایران، امیدوارم که اتفاقات خوبی براش در کشور خودمون هم بیفته. خب دیگه چه خبر؟
یه خبر جالبی که من خوندم این چند روز این بود که آقای حمید صرفت رپر معروف که همیشه گفت پرحاشیه موسیقیمون داره توی یه سریالی به کارگردانی آقای ابوالقاسم طالبی بازی میکنه.
بله سریال طلاق،
سریال طلاق.
البته البته اسم موقتش ظاهرا طلاقه، ولی حمید صرفت یکی از نقشای اصلیشه.
مثلا که بشه ازدواج.
آفرین، ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم. سینما خب دیگه چه خبر؟
یه خبر جالب دیگه همین که در تازه ترین نظرسنجی که سازمان صدا و سیما خودش برگزار کرده یه آماری به چشم میخوره که شدیشه گفت قابل تأمل و تفکره. آماری که وجود داره اینه که برنامه عصر جدید با بالاترین درصد مخاطب 48% مخاطب داشته، پهلوانه آقای رامبو جوان 30% و همه این سریال هایی که تا این چند وقت پخش شده زیر 40% مخاطب.
بله درسته. روزگاری بود که من نمیگم از سالهای قبل نمیخوام حرف بزنم که در انحصار تلویزیون بود، اما تو همین سالهای قبل هم حتی همین عید هم ما کار بالای 60 و چند درصد داشتیم، در سالهای قبل هم کار بالای 60 و چند درصد داشتیم. اینم نشون میده که کار مدیران تازه تلویزیون چقدر سخته خانم دمزابودی.
یه زمانی به نظرم ما مخاطب رو داشتیم و برای بیشتر شدن مخاطب تلاش می‌کردیم، الان برای برگردوندن مخاطب به نظرم باید تلاش کنیم و این واقعا کار سختیه.
اما شدنی است. اما شدنیه. داریم می‌بینیم که وقتی سریالی مثل سریال نجلا میره روی آنتن تو همین عید میتونه یه اتفاقی رو رقم بزنه، میتونه در واقع 60 و چند درصد مخاطب بیاره یه دفعه. میبینیم که سریال های خوبی که روی آنتن میرن گهگاه، مثلا همین الان بخوام همینجوری اشاره بکنم، مثلا بانوی امارات هم 3-4 سال پیش بود داشت پخش میشد، خب خیلی واقعا مردم میدیدن اون رو و سریال های از این دست. مردم خانم دمزادی فکر میکنم قهر نکردن، چیزی ندارن که ببینن، میدونی؟
این مثالیه، ما هیچ وقت از خونه هامون نمیتونیم قهر کنیم، تلویزیون مثل خونه های ما میمونه.
احسن دقیقا
همینطوره، چیزی که زندگی ما وجود داره اگر واقعا یه چیز خوبی نشون بده و حرفی برای گفتن داشته باشه قطعا من مخاطب اونو روشن میکنم، رایگان میشینم استفاده میکنم، با خانوادم نمیرم
و اعتماد دارم به اون. ببین از همه مهمتر اینه که اعتماد وجود داره بهش و امیدوارم که
بتونیم برگردیم به خونه هامون رو لذت ببریم.
متشکرم از زهرا دمزابادی، شما رو به خدا میسپارم، خداحافظ. سه‌شنبه این هفته روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی بود. مقوله‌ای که هرچند خیلی وقتا توی کشور ما راستشو بخواید خوب فهم نشده و تقلیل پیدا کرده به یه سری رپورتاژها و اگه بخوام یه ذره راحت با شما حرف بزنم مالکشی بر بعضی اشتباهاتی که گاهی صورت میگیره و از طرفی هم گاهی اوقات تقلیل پیدا میکنه به روابط عمومی شخص مدیر یا مسئول یا اتفاقاتی از این دست، اما این ماجرا انقدر مهمه که الان دیگه توی دنیا نبض و قلب تپنده یه ارگانه، آینه دوسویه ای که هم اتفاقات درونی رو باید به شایستگی به گوش مخاطبان برسونه و هم بتونه بازخوردهای دقیقی از نگاه بیرونی به مجموعه رو شکل بده. با ما همراه باشید، میخواییم درباره این موضوع با شما حرف بزنیم.
سینما
میخوام با آقای دکتر سعید الهی صحبت بکنم درباره مقوله ای به نام روابط عمومی و ارتباطات. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام آقای مرادخانی عزیز، خسته نباشین، خدا قوت. و این روز رو من حالا با کمی تاخیر به شما تبریک عرض می‌کنم.
بزرگوارید، نظر لطف شما. خودتون خوبین قربان؟
خیلی متشکرم.
سلامت باشید. اراده سلامت باشید. عرض می‌کنم که روابط عمومی خب یه تعریفی داره، تعریف سنتی داره و یه اتفاقاتی که در عصر جدید ارتباطات به صورت خاص افتاده و این ماجرا خب توی ایران هم نمود داره دیگه، یعنی باید ببینیم که در ایران تعریف دقیقی از روابط عمومی وجود داره یا نه. میخوام درباره این که نگاه مدیران اصولا به روابط عمومی چیست، به ارتباطات چیست و چی باید باشه با شما صحبت بکنم آقای دکتر.
بله، خواهش میکنم. خدمت رو عرض کنم که ما وقتی در مورد بحث روابط عمومی صحبت میکنیم، خب دو وجه داره. یه وجهش این هست که در مورد افراد صحبت میکنیم که دارای روابط عمومی بالایی هستن اصطلاحاً و ارتباطات خوبی دارن، آدم های اغلب برونگرا هستن، خوش برخوردن و میدانن که دقیقاً با اطرافیانشون باید چگونه برخورد بکنن، اولویت ها رو میشناسن و فاصله ها رو دقیقاً فهم میکنن و میدانن که چه چیزی میخواهن، هدف گذاری میکنن در ارتباطاتشون، با استراتژی و راهبرد حرکت میکنن، از روش ها استفاده میکنن و در ارتباطات فردیشون خیلی هم موفق هستن. و این ارتباطات فردی گاهی ممکنه مثلا در تجارت ها، در حوزه شخصی، بیزنس ها و انواع معاملات و مذاکرات هم به کارشون بیاد که قطعا هم همینطوره. اما بحث شما احتمالاً در مورد روابط عمومی سازمان های دولتی است، اتفاقی که شاید هنوز تبدیل به اون پدیده مورد نیاز نشده در سازمان ها. یعنی اغلب روابط عمومی شاید تداعی می شود به یک شغلی که مسئولیت برگزاری برنامه ها و مراسم و تشریفات و اینجور قضایا رو داشته باشند. بله، خب یک بخشی از روابط عمومی در سازمان ها همینه، اما واقعا مطابق با تعریف علمی این پدیده اگر بخوایم صحبت بکنیم، روابط عمومی در واقع ارتباطات دو سویه بین سازمان و بین مخاطب رو باید شکل بده و این ارتباط دو سویه یک قواعدی داره که باید طبق اون قاعده حرکت کرد. نمیشود به واسطه فقط اون لبخند خوش به اون برونگرایی که عرض کردم یا اینکه فقط خونگرمی اگر بتونه این اتفاق بیفته، نه، اینها یکی از مؤلفه‌های بسیار کوچک هست. روابط عمومی در عصر حاضر الان تبدیل به یک علم شده و علم ارتباطات یا به تعبیر بنده هنر ارتباطات، رسانه ارتباطات، تکنیک های ارتباطی، اینا همش باید در کنار هم شکل بگیره و اون شخصی که متولی این امر هست باید مسلط باشه برای این موضوع تا بتواند که ارتباط دو سویه بین مردم، بین مخاطب و سازمان رو شکل بده.
از طرف هم آقای دکتر یه تصور عمومی وجود داره که عموماً روابط عمومی ها باید از هر گونه نقدی آشفته بشن. این اتفاق مثلا فرض بفرمایید که فرضاً اگر یک فیلمی در واقع یه نقدی علیهش منتشر شد، روابط عمومی اون فیلم باید سریع زنگ بزنه به صاحب اون رسانه که آقا چرا از ما در واقع درباره ما این طور نوشتی. واقعاً این نسبت باید بین روابط عمومی و هر گونه نقد و انتقاد و تحلیلی برقرار باشه؟
خب این برمیگرده به همون برداشت سطحی، تقلیل گرایانه و متاسفانه ساده انگارانه ای که از روابط عمومی میشه. البته این باز در دو وجه قابل ارزیابی است. ببینید گهگاه میبینید که مدیر ارشد از روابط عمومی این توقع رو داره، این یک اشکال کار هست، او شناخت کافی نداره نسبت به مأموریت های روابط عمومی و رسالت روابط عمومی. گهگاه میبینید که خود متولیان حوزه روابط عمومی کار خودشون رو تقلیل میدن تا این سطح و نمیتوانند به اصطلاح معروف خودشون رو خوب پرزنت کنن، خودشون رو خوب جلوه بدن در برابر مدیر ارشد. اگر شما نتوانی مأموریت ها و اهداف و رسالت خود رو برای مدیر ارشدت خوب تبیین بکنی، خب قطعا اون سطح انتظارم از شما پایین میاد.
بله.
در حوزه فیلم حالا شما مثال زدید، من در نگاه کلانتر در یک سازمان رو عرض میکنم، به یک تشکیلات، یک سیستم رو دارم عرض میکنم. ممکن است که یک روابط عمومی فقط وظیفه خودش رو به نصب چند تا بنر اختصاص بده، ولی بعضی اوقات میبینید یک روابط عمومی به حدی باهوش رفتار میکنه، به حدی هدفمند حرکت میکنه که حتی مدیر ارشد او رو به عنوان مشاور عالی خودش منصوب میکنه. خب کدوم روش درست تره؟ در سینما هم همینطور. اگر شما یک روابط عمومی باشید که فقط بخواید در حوزه باز پاسخگویی به چند نقد نقش ایفا بکنی، خب بله طبیعتاً همینه،
جایگاه خودت هم پایین آوردی.
بله جایگاه خودت پایین آوردی و متأسفانه الان شرایط هم همینطور هست.
بله، بله،
یعنی
بله،
من با کمال تأسف باید بگم در سینما متأسفانه داره این اتفاق میافته. ولی گهگاه میبینید که روابط عمومی حرفه‌ای، آن روابط عمومی است که قبل از شروع پیش تولید فعالیت از شخص شروع میشه.
بله همینطور.
یعنی فیلمنامه که تصویب شد همزمان با عوامل فیلم روابط عمومی و به نوعی کسی که راهبردهای تبلیغی و اطلاع رسانی فیلم رو میتونه تعریف بکنم تعیین میشه.
همینطور.
و اون شخص فیلم رو دقیقاً بررسی میکنه، راهبردها رو تعیین میکنه، تکنیک ها رو در نظر میگیره، افراد حرفه‌ای رو به کار میگیره تا پس از تولید، یعنی حتی تا بعد از فیلم همین روابط تا زمان اکران و در حال اکران هم همزمان با
البته های دکتر کلن به نظرم اگر یه قضیه بیایم سمت همون ماجرایی که شما داشتید میفرمایید، یعنی ارگان ها و نهادها، دو تا نگاه وجود داره. یه باری من داشتم با یکی از مدیران ارشد کشور صحبت میکردم و آقای الهی داشت با من یه مثلا مشورت دوستانه میداد، میگفت علی مرادخانی تو مردم روابط عمومی چی میشناسنت؟ نذار اینجوری بشناسنت. بعد من گفتم که اون چیزی که شما انقدر دارید سطحی و دست پایین دربارش حرف میزنید دغدغه منه. روابط عمومی چی که شما میگید الان عصر رسانه است، عصر ارتباطات و خیلی موضوع مهمی اتفاقا، ولو اینکه شما نگاهت این نباشه دلیل بر این نمیشه که اون مسئله کم اهمیتیه. این یه نکته است. و نکته دیگر هم این که خب شق دیگر نگاه تقلیل گرایانه مدیران اینه که خیلی وقتا راستش رو بخواید فکر میکنن که روابط عمومی ها روابط عمومی شخص مدیر عاملن. یعنی خیلی وقتا این شکلیه در تمام این سالها و ادوار. فکر کنم شما هم در واقع تایید بفرمایید که خیلی وقتا این نگاه هم متأسفانه وجود داره. درباره این دوتا موضوع هم برای ما توضیح بدید ممنون میشم.
بله اول اینکه من خیلی خوشحالم که با کسی دارم صحبت میکنم که شما الان خودتون دانشجوی دکترای این حوزه هستید. یعنی به هر حال الحمدلله پیشرفت وقتی که صحبت شروع کنیم یعنی همین، یعنی ما سطح دانش و معلومات در این حوزه رو شناسایی بکنیم و در این مسیر ادامه راه بدیم ان شاء الله به هدف و مقصود برسیم.
این نظر لطف شماست.
این یه نکته است. نکته دوم این که اگر دوستی یا مدیری، اگر کسی که در حوزه ارتباطات فعال هست رو روابطتون چی خطاب بکنه، این چیز بدی نیست، واسه افتخار ماست. اگر واقعا فکر میکنید که با این کلمات مثلا تقلیلی اتفاق میفته، نه اتفاق نمیفته، چون به هر حال شما گیر همین ماجرا هستید. یعنی یه جاهایی میبینید که همین روابط عمومی هست که دقیقاً به دادتون میرسه، در برابر مخاطبان میاد کمکتون میکنه، بنابراین سعی بکنید که با احترام باش مواجه بشید. این نکته دوم هست. نکته سوم من عرض میکنم آقای مرادخانی، ببینید روابط عمومی یک وظیفه داره. این وظیفه بخشیش همون خونگرمی و رفتار خوب هست، بخشیش همون مراسم و تشریفات و نصب بنر هست، بخشیش هم سنجش افکار هست، بخشیش بازخوردگیری هست، بخشیش پژوهش هست، بخشیش ویترین صحیح ارائه دادن از سازمان هست، بخشی از اون عدم این اصطلاحی که الان جدیداً باب شده به نام مالکشی، عدم این کارهاست در حوزه مربوطه. یعنی قرار نیست که شما با مخاطب اگر مواجه بخواید داشته باشید، این مواجه برای این باشه که شما فقط بخواید نقاط ضعف و معایب سازمان خودتون رو فقط بخواید بپوشونید. اتفاقا اگه یه جای همراهی بکنید یعنی یک روابط درست ارائه دادید.
درست می‌فرمایید.
این نگاه متأسفانه ساده انگارانه است که بخش از مدیران دارن. البته من خیلی امیدوارم که این اتفاق داره اصلاح میشه الان در خیلی از سازمان‌های بزرگتر. خب الان مدیران روابط عمومی به عنوان مشاور مقام ارشد هم منصوب میشن و از اونها کمک گرفتن.
این در حالیه که قبل از اینها واقعا به قول شما مدیر روابط عمومی یکی از سطح پایین ترین مدیران بود خیلی وقتا.
حیات خلوت بود. برای که دوستان نمیشن گفتن بعضی وقت مکان اضافی در سازمان محیط روابط عمومی بود. هر کارمندی که کاری بلد نبوده رو میفرستادن روابط عمومی.
ما الان داریم میبینیم، اما در کنارش مثلا میگم الان شما میبینیم توی مثلا 7-8 سال اخیر سازمان اوج یکی از مثلا نمونه هایی است که داره به صورت حرفه‌ای کار روابط عمومی رو انجام میده.
بله.
و خب میبینیم وقتی که اعتماد از سوی مدیر مجموعه به روابط عمومی صورت میگیره و به قول شما اون مشاور ارشد در واقع منصوب میشه مدیر روابط عمومی، خب چه تأثیر و تأثیراتی میگذاره دیگه. یعنی دقیقا وقتی اعتماد میشه معلوم میشه فرق اون روابط عمومی شایسته با اون روابط عمومی که حیات خلوته اینجا معلوم میشه و مشخص میشه. به قول شما
روابط عمومی یک عنوانه آقای مرادخانی، یک عنوان سازمانی پرسنلی حرفه‌ای است. من معتقدم کسی که مسلط به علم ارتباطات باشه باید بالاترین سطح رو در سازمان داشته باشه. این خیلی مهمه، این یک پدیده جهانی است، یک نیاز جمعی است. ما همه متولد شدیم، مثلا خلقت بشر برای زندگی کردن در یک جمع دیگه، در اجتماع
مدنی به طبع این ما دیگه.
دقیقاً. و اگر ما واقعا مسلط به قواعد ارتباطی نباشیم، قاعدتا اصلا کاری از دستمون برنمیاد، اتفاقی نمیافته. این فردگرایی که متاسفانه حاکم شده در برخی از سازمان‌ها که مدیر ارشد میخواد تو روابط عمومی شخص من باش، تا جایی که حتی فرد روابط عمومی گهگاه من دیدم در مورد لباس شخص اظهار نظر میکنه، در مورد کلمه به کلمه شخص اظهار نظر میکنه، ولی فارغ از این هست که بابا یک سازمانی در انتظار راهبردهای ارتباطی شما هستن. شما نمیتوانی فقط در خدمت یک مدیر ارشد باشی، شما میتوانی به عنوان یک مدیر روابط عمومی مشاورهای درگوشی هم به مدیر ارشد بدهی، ولی اینکه جزء وظایف و مأموریت‌های خودت بدونی، نه، این کار خطایی است.
همینطوره دقیقاً.
شما باید بدانید که نماینده یک جماعتی هستید که در اون سازمان شاغل هستن و باید شما این ویترین و این آینه بسیار شیک و تمیز سازمان رو به روش‌های درست به مخاطب ارائه بدید.
همینطوره دقیقاً.
و این اتفاق اگر بیفته، به نظر من روابط عمومی وظیفه خودش رو انجام داده، حالا چه در حوزه فرهنگ و هنر باشه، چه در حوزه سینما و تئاتر باشه، چه در سازمان‌های غیر این مسائل، به نظر من اون راهتون یک راهتون کاملا حرفه‌ای.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر سعید الهی، این روز رو من به شما هم تبریک میگم که بزرگتر ما هستین در رسانه و امیدوارم خوش. که بهترین اتفاقات براتون بیفته.
قربون شما،
شما رو خدا می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
چرا ابراهیم پدر این باقی
هست؟ کاش آینه رو جای مطمئن گذاشته باشه.
ما همگی میمیدیم.
نرم افزار ایران صدا جایی که شما میتونید برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران و شبکه‌های مختلف رادیویی رو مثل برنامه خود ما سینماچی هم دریافت بکنید، هم تو موقع‌هایی که پخش نمیشه، یعنی در هر ساعتی از شبانه روز میتونید اون رو گوش بکنید، دانلود بکنید و در اختیار داشته باشید. اگه دلتون می‌خواست قسمت‌های پیشین برنامه سینماچی یا همین قسمت رو از ابتدا گوش بکنید، کافیه که به نرم افزار جامعه کاربردی ایران صدا سر بزنید. بهتون گفته بودم که امروز قراره درباره برنامه‌های عروسکی آقای ایرج طهماسب با شما صحبت بکنیم و البته کار جدیدشون که خیلی هم گل کرده، برنامه مهمونی. با ما همراه باشید، می‌خوایم درباره این موضوع با شما گپ بزنیم.
گفتگو نقد فیلمچی
بهرام، من میخوام با چوب تا صبح بالا زن بایستم.
آفرین آفرین، چه پشه خوبی.
رایز میکنم.
چه پشه خوبی.
کرستم منم، گم بماناد نام.
چی شده؟ چی شده؟
چیزی نشده، بخواب تو.
رستم اینه را کجا یاد گرفتی؟
رستم؟ من گفتم رستم؟
آها،
نمیدونم، شدیدم شدم. من کاری ندارم، خودت ای پا میشی. تو بخواب راه، امشب میخوام بالا زد وایستم.
شدم من خواب دیدم.
بله بله، که رستم منم، گم بماناد نام. نشیناد بر ما تنم
ای بابا، رفتی نقال زدی؟
چی؟
نقال اونجا رو زدی؟
نقال
میان نقل میگن؟
نقال بوده؟
پیر بود؟
پیر بود.
حالا حالا باید تو شعر بخونی. گرفتار شدی. آره
جدی میگی؟
آره
من میگم یه روی حماسی در من هست.
آره
به قادر اینه؟
آره گرفتار شدی.
سینماچی
بله احسان حجتی اینجا با هم دیگه درباره مهمونی و کارهای آقای ایرج طهماسب حرف بزنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
چطوری؟
حال شما خوبه؟
مخلصیم. متشکرم. خوش اومدی.
خیلی
سال هست مطلب
که روزهای اردیبهشتتون مبارک.
خیلی متشکرم از شما.
اردیبهش گیرتون نیاد.
خب چه خبر؟
خب دیگه فهمیدین مهمونی و
ایرج طهماسب
برنامه‌های عروسی ازش رد شد و من یه مختصر توضیح بدیم درباره ایرج طهماسب. مختصر نیست، خیلی مفصله.
خب
مثلا می‌گیم مفصل و به قدر کفایت بگیم. خب ایرج طهماسب که متولد 30 اردیبهشت 1338 و سال 60 کارشون رو شروع کردن با صدا پیشگی دنباریک تو شهر موشا.
بله.
و و عروسک گردانی در شهر موشا و خونه مادر بزرگه خانم برومند، استاد برومند.
ترکیب طهماسب برومند محبوب از خونه مادر بزرگه شروع میشه و خاطر سازی ها از اونجا شروع میشه.
خیلی تیم قویه،
قدر میتونم بگم بی نظیر، یعنی واقعا رو دستشون نیست. واقعا از خونه مادر بزرگه میرسیم به
از خونه مادر بزرگه دیگه حالا میرسیم به خود کارهای طهماسب. سال 73 کلاه قرمزی که البته قبلش هم یه برنامه دیگه ای داشتن، سلامت باشید سال 65. خب. ولی خب خیلی متداوم نبود، خیلی فراگیر نبود دیگه. کلاه قرمزی اومد سینماییش با همون شخصیتی که تو اون برنامه بله. بود و سال 73 شروع شد. سال 79 یکی بود یکی نبود که اتفاقا یکی از کارهای مهم آقای طهماسب، ولی زیاد شاید فراگیر نشد، دیده نشد، چون خیلی از شخصیتایی که بعداً استفاده شد تو این سینمایی کار شده بود.
درسته.
سال 81 کلاه قرمزی و سروناز.
کلاه قرمزی و سروناز هرچند که توی سینما اومد و معمولی فروخت، نه کم فروخت نه زیاد، ولی خب حتما فاصله زیادی داشت با کلاه قرمزی و پسرخاله، یعنی توی اون اهمیت نبود.
بعد کلاه قرمزی 2 اومد همون سال 81 سروناز اکران شد که فقط خود آقای طهماسب بود و کلاه قرمزی.
بله.
در واقع مجریگری بود بیشتر.
بله.
بعد سال 85 یک نمایشخانگی اومد، کلاه قرمزی در فرنگ،
اونم خوب دیده نشد.
اونم خوب دیده نشد. سال 88 دیگه مجموعه کلاه قرمزی شروع شد.
بله.
که همون سال 91 کلاه قرمزی و بچه ننه هم سینماییش اکران شد.
اونم موفق نشد.
اونم موفق نشد. آه. چون به نظرم این یه دونه استثناءن در سایه دوتا کار قبلی، دوتا سینمایی قبلی و سریال قرار گرفت مجموعه.
توی کارهای آقای طهماسب واقعاً تا قبل از مهمونی که دربارش می‌خوایم حرف بزنیم، واقعاً بجز فیلم سینمایی کلاه قرمزی و پسرخاله سال 73، همه کارهایی که تو تلویزیون کردن خیلی موفق‌تر از کارهای دیگرشون بود.
بعد دیگه سال 92، 93، 94 و آخریش هم عید 98.
بله که برنامه کلاه قرمزی رو دیدیم و مهمونی.
و مهمونی که 1401 نمایش خواهند.
بله از عید شروع شد و خیلی هم تا این لحظه موفق ظاهر شده. این اولین باره که ایرج طهماسب توی این صد حسین داره بدون کلاه قرمزی یه برنامه تولید میکنه و البته موفق هم میشه.
ریسک بود به نظرم.
واقعا ریسک بزرگی بود. راستشو بخوای من خودم فکر میکردم شکست بخوره. ولی الان داریم میبینیم که بالاخره خلاقیت همچنان مرزی محبوب و عروسک‌هاش و از این طرف هم ایرج طهماسب موفقن، هرچند که حمید جبلی کنارشون نیست، ولی بازم بالاخره خیلی جای تأسف داره. یه سری ها میگفتن که اختلافاتی که از قدیم بین آقای طهماسب و آقای جبلی بوده مرتفع شده، که امیدوارم این اتفاق واقعا باشه و الان حالشون با هم دیگه خیلی خوب باشه، چون صاحب خاطره های ما هستن واقعا. ولی خب داریم میبینیم مهمونی هم خیلی درجه ای که شخصیتاشو میبینی احسان؟
شخصیت هایی که کار میکنن تو مجموعه هاشون آقای طهماسب خیلی هم منطبق بر حال و هوای زمانه است، هم ادبیاتی که استفاده میکنن، هم کلن کاراکتری که در واقع خلق میشه، ویژگی های شخصیتیش و هم خود در واقع عروسک.
از قدیم که پسرخاله بود همین شکلی بود،
پسرخاله، کلاه قرمزی، گاوی،
الان یه دونه داریم که کودک کار دیگه مثلا، و خب همه اینا
و معضلات رو هم به یک شیوه هنری داره در واقع بیان میکنه.
ما الان چند تا
تلخ نیست.
آره آره کاملا آسیب اجتماعی رو مطرح میکنه آقای طهماسب.
هم آسیب اجتماعی هم در واقع تفاوت نسل‌ها، یعنی ما اون اختلافی که مثلا سر کلا قرمزی داشتیم به عنوان یک بچه پررو مثلا یه مقدار